یک بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان امروز در حال برگزاری است. آمریکا توقف کمک‌های نظامی به مصر را رد کرد. برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن رئیس بانک مرکزی می‌شود. درود شنونده گرامی. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در حالی امروز در حال برگزاری است که انتظار می‌رود الهام علیف برای سومین بار به این مقام انتخاب شود. به گزارش رویترز، طرفداران جمیل حسنلی نامزد مخالفان حکومت الهام علیف را به فساد و نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. برخی از نامزدهای رقیب با دلایل مختلف از شرکت در انتخابات کنار گذاشته شدند و ناظران غربی می‌گویند این انتخابات که 10 نامزد در آن رقابت دارند آزاد و منصفانه نیست. الهام علیف در انتخابات 5 سال پیش با کسب 90% آرا به عنوان پیروز انتخابات اعلام شد. طرفداران وی می‌گویند الهام علیف برای جمهوری آذربایجان رونق و رشد اقتصادی به ارمغان آورده است. کیتلین هیدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گزارش‌های منتشر شده در مورد برنامه‌ریزی ایالات متحده برای توقف کمک‌های نظامی به مصر را نادرست خواند. به گزارش رویترز، هیدن روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت: باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی اخیر خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرده است که کمک‌های آمریکا به مصر ادامه خواهد یافت. آمریکا در چارچوب تقویت ثبات در مصر سالانه بیش از 1 میلیارد دلار کمک در اختیار دولت قاهره قرار می‌دهد، اما ادامه این کمک‌ها پس از مداخله نظامیان برای برکناری دولت محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین، در اوایل تابستان گذشته با ابهاماتی روبرو بوده است. انتظار می‌رود باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، امروز به طور رسمی و برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن را به عنوان رئیس فدرال ریزرو، بانک مرکزی آمریکا، معرفی کند. به گزارش رویترز، جنت یلن 67 ساله است و همکنون معاون بانک مرکزی آمریکا است. چنانچه سنای آمریکا این انتصاب را تایید کند، جنت یلن جایگزین بن برنانکی خواهد شد که در 8 سال گذشته ریاست بانک مرکزی آمریکا را بر عهده داشته است. از سیاست‌های بن برنانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی عبور اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از بحران مالی سال 2008 یاد می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه از کارکرد دولتش در 50 روز گذشته دفاع کرد و گفت در این مدت قدم‌های مهمی برای حل مشکلات برداشته است. وی حاصل 50 روز کار دولت خود را برابر با 500 روز کار دانست. در همین حال در ادامه واکنش‌ها به اقدامات دولت در سفر به نیویورک، سخنان انتقادآمیزی از سوی برخی جناح نیز ادامه یافته است. کیان منوی در گزارشی به کارنامه 50 روزه حسن روحانی و مخالفت‌ها با برخی اقدامات دولت پرداخته و دیدگاه چند تحلیلگر را جویا شده است. کیان منوی:
حسن روحانی میگوید دولت او در مدت 50 روزی که از تشکیل آن گذشته است تنها در عرصه سیاست خارجی به اندازه 500 روز کار کرده است. به گفته آقای روحانی، دولت او در کمتر از 2 ماه قدم‌های مهمی برای حل مشکلات برداشته، چه در عرصه اقتصاد، چه کشاورزی و صنعت، و چه در عرصه بین‌المللی. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، دستاورد فعالیت‌های حسن روحانی را در 50 روز گذشته چنین ارزیابی می‌کند.
آقای روحانی و تیمشون در سیاست خارجی 2 برنامه مشخص رو دنبال کردن در طی 2 ماه گذشته. یک برنامه، برنامه تنش زدایی بوده که عمدتاً ترمیم روابط با کشورهای اروپایی هست. همین بحثی که همین امروز مطرح شد که یک نوع کاردار در واقع میان ایران و بریتانیا و باز شدن روابط کنسولی رو بهش منتهی خواهد شد. همچنین نوعی تنش زدایی میان ایران و ایالات متحده هست که البته به فرایند مذاکره هسته‌ای هم کمک میکنه. به طور موازی با این، جمهوری اسلامی تلاش کرده که چرخ مذاکرات هسته‌ای رو به جریان بیاندازه. دستاوردش هم عمدتاً بعد از مذاکرات نیویورک رسیدن به یک جدول زمانبندی برای مذاکرات بوده که از همین ماه اکتبر آغاز خواهد شد. این عمدتاً دستاوردهای دولت آقای روحانی هست در حوزه سیاست خارجی.
سخنان آقای روحانی در دفاع از دستاورد سیاست خارجیش روز سه‌شنبه در شرایطی ابراز شد که در محافل سیاسی ایران همچنان بحث درباره حاشیه‌های سفر اخیر او به نیویورک ادامه دارد. در سفر اخیر حسن روحانی که به منظور شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام گرفت، دو رویداد غیر منتظره در تاریخ 34 ساله حیات جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. یک، مکالمه تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، و دوم، دیدار و گفتگوی نیم ساعته محمد جواد ظریف وزیر خارجه و همتای آمریکایی او جان کری. در اینجا این سوال پیش می آید که چرا حسن روحانی نسبت به رئیسان پیشین جمهوری اسلامی دست بازتری در سیاست خارجی دارد و منشأ این اختیارات چیست؟ مجید محمدی.
اینکه چرا دست آقای روحانی بازتر هست در این مذاکرات نسبت به دولت‌های گذشته، خب به دو نکته برمیگرده. یک، رأی اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری 92 به آقای روحانی، با توجه به اینکه سخن اصلی و برنامه اصلی آقای روحانی پیشبرد مذاکرات بود و مصالحه بود یا تعامل بود با جهان خارج، روح انتخابات 92 یک همه پرسی در حوزه هسته‌ای بود. و نکته دوم اینکه آقای خامنه‌ای تحت تأثیر فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها، همچنین خب با نیم نگاهی به انتخابات 92 دست آقای روحانی رو برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای باز گذاشتند. خب اینها کمک می‌کنه به دولت برای اینکه یک نوع تغییر جهت رو در سیاست خارجی سامان بده.
مجموع اقدامات حسن روحانی و محمد جواد ظریف در زمینه سیاست خارجی با انتقادهایی در داخل کشور همراه بوده. اگر چرخش در سیاست خارجی ایران با موافقت آیت الله خامنه ای صورت گرفته، پس معنای مخالفت های روزهای اخیر از سوی برخی جناها، از جمله حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان، شماری از فرماندهان سپاه و برخی نمایندگان مجلس چیست؟ مجید محمدی، تحلیلگر در آمریکا.
من عمدتاً این مخالفت ها رو متوجه به ترمیم روابط با ایالات متحده میبینم، نه متوجه به مذاکرات با 5+1، چون در اون حوزه تقریبا نوعی اجماع رو تا اینجا ما در میان نیروهای سیاسی و نهادهای سیاسی میبینیم. اما ارتباط با ایالات متحده خب موضوعی چالش برانگیز هست. مسئله مشروعیتی برای نظام داره، تابو بوده برای 30 چند سال. خب طبعا برخی از گروهها باش مخالفت میکنن، سپاه، عمدتاً فرماندهان سپاه، خود آقای خامنه ای و گروههای دیگری که در طی این سالها از تنش میان ایران و ایالات متحده برخوردار بودن، اونها طبعا با ترمیم این رابطه مخالف هستند. بسیاری از گروه‌های داخل کشور در طول سالهای گذشته جیب‌های بسیار بزرگی رو برای خودشون دوختند و روند مذاکرات میتونه به اون منافع خدشه وارد کنه.
با این همه، دولت روحانی تاکنون نسبت به آینده‌اش خوشبین بوده است. تا آنجا که حسن روحانی هفته گذشته گفت، اقدامات در نیویورک تنها گام کوچکی بود و دولت او قدم‌های بلندتری برخواهد داشت.
دستاورد دولت حسن روحانی طی 50 روز گذشته. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شما پیرامون مسائل روز.
می‌خواستم بگم مسئولین ما میگن از حق ملت ایران نمیذاریم، یعنی غنی‌سازی. خب ما که هیچ حقی نداریم، ما مردم ایران از درآمد ایران هیچ حقی نداریم، ولی از انرژی هسته‌ای حق داریم. خب اگر راست میگین شما برای مانه، یه رأی‌ریزی بکنین ببینین آیا چند نفر تو این مملکت با این کار شما موافقن، با غنی‌سازی موافقن. خب ما نون نداریم بخوریم، به خدا هر چی می‌دویم آخر گشنه‌ایم. شما چرا به فکر ما نیستین؟ آخه ما غنی‌سازی میخوایم برای چی؟ ما بمب اتم میخوایم برای چی؟ کی رو میخوایم بزنیم؟ چه دشمنی ما تو دنیا داریم؟ ما که کسی دشمن نداریم. شمایی که همش حرف از دشمن میزنی و مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر این، مرگ بر او. شما حکومت مرگین، از روز اول که اومدین حکومت مرگ بودین. ولی ببینین که مردم ایران زندن و آخر شما رفتنی هستین.
کشور ایران از نظر ذخایر گازی رتبه اول رو در جهان داره و کشور روسیه با هوشیاری ایران رو از بازار اروپا کنار گذاشته و به این ترتیب 30% از بازار گاز اروپا رو در انحصار خود گرفته و هیچ علاقه هم به بهبود رابطه ایران با اروپا نداره. اکنون نوبت سردمداران جمهوری اسلامیه که به خود بیایند و به فکر مردم ایران باشند.
آقای روحانی، شما که با رأی مردم انتخاب شدی، آیا فقط مسئله ایران فقط مسئله اتمی بود؟ دیگه تموم شد این همه مسائل حقوق بشر و این همه خونهایی که در این راه ریخته شده؟ یعنی هیچ؟ و واقعا چه جوابی به مردم میخوای بدی؟ مردم به هر حال از شما انتظار دارن دیگه. خیر، شما از جوب پرید دیگه، هیچ مشکلی دیگه مردم خون نداها و خون سهرابها و اینا چی میشه؟ آقای روحانی، مردم شعار میدن ما گرسنه ایم، اتم نمیخواییم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از آلمان گزارش می رسد یک بازرگان ایرانی شهروند آن کشور که فناوری های اطلاعاتی و ماهواره‌ای به ایران قاچاق کرده در دادگاهی در شهر مانهایم آلمان به 5 سال زندان محکوم شده است. شهرام میریان در آلمان.
در حالی که محاکمه 3 بازرگان ایرانی و 1 آلمانی به اتهام ارسال تجهیزات و فناوری‌های غیرمجاز برای نیروگاه آب سنگین عراق در دادگاه عالی شهر هامبورگ ادامه دارد، دادگاهی در شهر مانهایم به محاکمه 1 بازرگان ایرانی آلمانی پایان داد. این فرد که تاکنون نامش فاش نشده به اتهام زیر پا گذاشتن 18 مورد قوانین صدور کالا از آلمان و همچنین تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به 5 سال زندان محکوم شد. این بازرگان ایرانی آلمانی به نوشته روزنامه ها فناوری های اطلاعاتی و ماهواره ای برای وزارت دفاع ایران قاچاق کرده. حدود 11 ماه پیش که این بازرگان 55 ساله بازداشت شد، روزنامه ها نوشتند علاوه بر فناوری های یاد شده، او سلول های خورشیدی و تجهیزات ممنوعه دیگری را هم به طور قاچاق راهی ایران کرده. این بازرگان در آغاز محاکمه‌اش در 3 ماه پیش در دادگاهی در شهر مانهایم گفته بود از کرده خود بسیار پشیمان است و زیر فشار و تهدید دست به چنین عمل خلافی زده. او اما نگفت از جانب چه کس و یا کسانی تهدید شده و افسود به این خاطر تجهیزاتی را به ایران قاچاق کرده تا جان خود و خانوادش در امان بمانند. دادگاه شهر مانهایم اما نظر دیگری ارائه داد و گفت از شنودهای تلفنی و همچنین ایمیل های رد و بدل شده این طور پیداست که هیچ گونه تهدیدی در میان نبوده. این بازرگان 55 ساله ایرانی آلمانی که در رشته مهندسی تحصیل کرده از حدود 3 سال پیش قاچاق تجهیزات به ایران را آغاز کرده بود و به جای نشانی تحویل گیرنده اصلی فناوری ها را به نوشته روزنامه ها از طریق شرکتی در ترکیه راهی ایران می کرده. به گفته یکی از وکیلان برای این بازرگان ایرانی آلمانی روشن بوده که ارسال تجهیزات و قطعات تنها از طریق دور زدن تحریم ها امکان پذیر بوده. پیش از دستگیری و بازداشت این فرد در تابستان سال گذشته 2 محل کار او در شهرهای فورتسهایم و کارلسروه هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت و مقادیری اسناد و اوراق مشکوک به دست مأموران افتاد. پس از دستگیری هم برای دومین بار همین 2 محل از طریق 17 مأمور بازرسی شد و این بار هم مدارک تازه‌ای به دست آمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که دادگاه انقلاب تهران مهدی خزعلی، پزشک و بلاگ‌نویس و فعال سیاسی منتقد را به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت به 5 سال زندان و تبلیغ بر ضد نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. مهدی خزعلی در مصاحبه با آسوشیتد پرس با تایید این گزارش گفته است که حکم صادره را نمیپذیرد و درخواست تجدید نظر خواهد کرد. فشرده خبرها 13:30 ایران.